دامی گفت ناخوش است و ممکن است نتواند فردا بیاید.
چرا ناخوش؟
بهانه ای بود برای سرباز زدن از آمدن به ضیافت شما.
میخواهی بگویی دروغ میگفت؟
بله سفره.
نه موسیقی جعفر دروغ نمیگوید. باید طبیبی به خانش بفرستیم. باید تا فردا کسالتش رفع شده باشد.
این بسیار نیکوست سرورم. اگر این خبر هم به گوش مردم برسد، آنها گمان میکنند امامشان با خلیفه ارتباط بسیار نزدیکی دارد که خلیفه انقدر نگران حالشان شده که برایش طبیبی از دربار فرستاد.
مروان به این بخشش فکر نکرده بودم.
افکار شما همیشه پخته و با درایت بوده و هست سرورم.
برو طبیب مخصوص ما را خبر کن که هرچه زودتر به اینجا بیاید.
بله سرورم.
خودت هم با عده‌ای در شهر را بیا و بین مردم و در کوچه و بازار این خبر را به گوش همه برسان که ما نگران حال موسی بن جعفر هستیم.
بله سرورم حتما.
ترتیبی بده ضیافت فردا در اشرافی ترین شکل ممکن برگزار شود.
چشم به روی چشم
سرورم. به همه هم اجازه وارد شدن بدهید.
به همه؟
داری؟ اصلا خودتان به سراغ بی‌نواترین مردم شهر بروید و آنها را به میهمانی ما بیاورید.
اما شما هیچ
ضیافت فردا با همه میهمانی های ما فرق می کند. همه خواهند آمد و خواهند دید که امام شیعیان چگونه در دربار عباسی خار خواهد شد.
حتما همین طور خواهد بود سرورم. ولی
چه؟
هیچ سرورم، قطعا همه چیز همانطور که شما انتظار دارید پیش خواهد رفت.
حرفت را بزن مروان.
دلنگرانم سرورم. مطمئن هستم می آید، ولی این رفتار.
کدام رفتار؟
ممکن است مردم با دیدن امامشان در دربار آشوب بپا کنند. خودتان که بهتر می دانید آنها خلافت را از آن امامشان می دانند، نه شما.
ساکت باش مروان، ساکت. چطور جرأت می کنی این سخنان را در مقابل من به زبان بیاوری؟
سرورم عصبانی نشوید. این که حرف من و نظر من نیست، حرف مردم است.
تو عقل و شعور این مردمان نادان که هر روز به یک رنگ در می آیند را قبول داری؟ پایش بیفتد خودشان امامشان را رها می کنند. به ضررشان که باشد مسلمانی را هم فراموش می کنند. نشنیده ای با علی چه کردند؟ نشنیده ای با حسن و حسین فرزندان علی چه کردند؟ اینان همون مردمانن مروان. وقتی ببینن امامشان اینطور با خلیفه از در سازش در آمده، آنها هم رام خواهند شد.
حتما چنین خواهد شد سفرم.
حال برو کارهایی که گفتم را انجام بده. وقت تنگ است و کار بسیار.
بله سرورم.
بالاخره نوبت من رسید. این بهترین موقعیت است.
همه ساکت باشند. همه ساکت باشند. خلیفه مسلمین منصور عباسی وارد می شود.
همه آمدند مروان؟
بله سرورم، تقریبا تمام مهمانان آمدند.
موسی بن جعفر کجاست؟
با خادمش در گوشه ای از تالار کنار مردم عادی روی زمین نشسته است.
پسر عم ما، دوست ما، رفیق و شفیق ما کجاست؟
در آن قسمت حضور دارند.
چرا آنجا؟ مگر به ایشان نگفتید که جایشان اینجا و در کنار خلیفه است؟
موسی بن جعفر و خادمش را بدین جایگاه راهنمایی کنید.
بیایید کنار ما موسی بن جعفر. دوست نداریم از شما دور بمانیم.
بله بله.
این ضیافت برای شما تدارک دیده شده است. اینجا خوش آمدید. منتظر چه هستی مروان؟ از عموزادم پذیرایی کن.
بسیار.
سرورم می‌فرمایند از خوردن معافشان کنید. میل ندارن.
میل ندارن؟ مگر می شود؟ ایشان میزبان این ضیافت هستند. اگر چیزی نخورند میهمانان هم چیزی نخواهند خورد. نگاه کنید چه کسانی در دربار حضور دارند. بسیاری از این مردم تا به حال حتی چون این خانی هم ندیدند.
عرض میکنم امام میفرمایند این از عدالت امیر حکومت است که عده‌ای باید عمری چشم به دست بزرگان شهر داشته باشند تا شاید به طعام و خوراکی برسند.
آی بهتر از حدود خود را بدانید و سخنان گزافه نگوید. خلافه قبل از من در هیچ یک از ضیافت‌هایشان مردم عادی را دعوت نکردند، اما می‌بینید که من در را به روی همه گشودم و از همه خواستم تا بیایند و در این شادی شریک ما باشند.
الله اعلم.
بگویید جشن را شروع کنند. برای ما کمی از آن نوشیدنی ها بیاورید. از راه نرسیدی دهان من خوش شد.
بله سرورم مهمانان همه آمدند. هر زمان که صلاح دانستید بگویید تا هدایا را بیاورند.
چه خوب، بگویید بیاورند.
هر یک از حضار که برای جناب موسی بن جعفر هدیه ای آورده است اینک میتواند آن را تقدیم کند. این ابریشم نفیس را ابو احمد تاجر بزرگ شهر برای جناب موسی بن جعفر از چین به ارمغان آورده.
چه جیبای
این فرش از بهترین فرش‌های ایران است که حاکم فارس برای جناب موسی بن جعفر فرستاده. و این جواهرات را حاکم یمن پیشکش جناب موسی بن جعفر کردند.
چه شده یا موسی، سرتان را بالا بگیرید. من که به شما قبطه میخورم بابت این همه هدایای ارزشمند و نفیسی که از گوشه و کنار عالم برایتان آوردن. مردم که جای خود دارند.
سروران میفرمایند این بازی را تمام کنید.
بازی تازه شروع شده از جناب موسی بن جعفر. سرت را بالا بیاور و نگاهی به جمعیت بیندازی. میبینی مردم بینوای شهرت را ببین که چگونه با جهستی به این هدایا نگاه میکنند. بر خوابشان هم نمیدیدند که امامشان این گونه باشد.
همه میدانند این بازی را شما طراحی کرده اید.
همه؟ منظور از همه همین مردم بینوا و کیند؟ بهتر از نگاهی به آنها بیندازید تا حس نفرت و دلسردی از شما را در چشمان تک تکشان ببینید. چه هدایای زیبایی واقعا در شأن جناب موسی بن جعفر است. آفرین بر شما بزرگان که میدانید برای هر کسی چه هدیه‌ای بیاورید. آفرین بر شما. از خودتان پذیرایی کنید.
سرورم یکی از عوام هم میخواهد هدیه‌ای به موسی بن جعفر تقدیم کند.
از عوام؟
بله، آن پیرمردی که آن گوشه ایستاده.
چه میخواهد بدهد؟
نمیدانم، هرچه هست باید چیز کوچک و ناچیزی باشد چون کیسه و بنه ای همراهش نیست.
بسیار خوب، بسیار خوب. اتفاقا بد هم نیست. میتواند بیاید اینجا و هدیهش را تقدیم کند. هدیه ای در شأن موسی بن جعفر.
بسیار خوب، بگذارید جلو بیاید.
نامت چیست پیرمرد؟
نامم عبدالله است.
پیشت چیست عبدالله؟
حسیر می بافم.
حسیر؟
بله خلیفه، حسیر می بافم.
بسیار خوب، می گوین تو هم هدیه ای برای جناب موسی بن جعفر داری.
آره.
خب این هدیه چیست؟
یک شعر است.
شعر؟ برای امام خودت یک شعر آورده ای؟
من آدم ثروتمندی نیستم.
میدانیم.
شنیدم شما اجازه داده ای در این ضیافت هر کس اگر هدیه ای دارد برای امام موسی بن جعفر بیاورد. وسع من هم در همین اندازه بود که شعری به سرایم و برای ایشان بیاورم.
میبینید جناب موسی بن جعفر، هر کسی در حد اندازه و فکر خودش شأن شما را طوری در نظر گرفته و برایتان هدیه آورده.
شعر من در شأن ایشان نیست، در حد وسع خودم است.
سکت باش، شعرت را زودتر بخوان و برو.
بگویید همه ساکت باشند تا شعرش را همه بشنوند و اجازه بدهید تا آخر بخوانند.
بله حتما مروان. همه را ساکت کن. شعر این شاعر حسیر باف باید شنیدنی باشد.
بله سفر.
چطور چهره او را قبل از خواندن نخواندی مرمان؟
جناب خلیفه، من که قبل از این که بیاید جلو به شما عرض کردم نمیدانم هدیهش چیست. وقتی گفت شعر است خودتان اجازه دادید بخواند.
ای ابله، هرچه رشته بودیم پنبه شد.
قربان، میخواهید به سیاه چال بیاندازیمش؟
ابله، در مقابل این همه چشم بازداشتش کنیم تا با دست خودمان گور خودمان و حکومتمان را بکنیم؟
بر خودتان مسلط باشید سرورم، همه دارند شما را می نگرند.
چطور بر خود مسلط باشم؟
میخواهید به دادن هدیه ها ادامه دهید؟
بگو اگر کسی هدیه ای دارد بیاورد بدهد. ضیافت را تمام کنیم و برویم.
بله سفرم، حالا نوبت بقیه بزرگان است تا هدیه خود را بیاورند.
چرا کسی جلو نمی آید مردم؟
نمیدانم سفرم.
یعنی از آن همه اشراف و تاجر و بزرگزاده فقط همین ها بودن که برای موسی بن جعفر هدیه آوردن؟
چه بگویم سرورم، موسی بن جعفر و خادمش نزدیک شما بیایند.
موسی بن جعفر چیزی میخواهند؟
سرورم میپرسند هدایایی که برای من آوردند تمام شده است؟
چطور؟
می شود هدایا را برداریم؟
معلوم است که می توانید. از آن چند خدمتکار هم کمک بگیرید تا برایتان هم نشان کنند. باورم نمی شود می خواهد هدایا را ببرد، آن هم جلوی چشم همه مردم.
هدایای گرانبهاییست سرورم، هر که هم جای او بود نمی توانست از این همه چیز با ارزش.
ای ابله، مادیات دوله هیچ وقت برای این خاندان اهمیت نداشته و ندارد.
پس برای چه دارد میبرد؟
من هم نمیدانم.
میخواهد چی کار کند؟
برو ببین دارد چه میکند.
بله سرورم.
چی میکند؟
سرورم
جان بکن!
سرورم میخواهد همه ی آن هدایا را به آن پیرمرد شاعر ببخشد.
چه میگویی؟
دارد همه ی آن هدایای با ارزش را به آن حسیر باف میدهد.
آی ای احمق، تا آن ایستادی و تماشا کردی؟
سرورم، تمام مردم دارن موسی بن جعفر و کارش را نگاه میکنن. چطور جلوی چشم این همه آدم مانعش شدم؟ این هدایا به او بخشیده شده، خودش اختیار دارد که هر طور میخواهد آنها خرج کند.
لعنت به تو، لعنت به تو، لعنت به اون پیرمرد حسیر باف، با اون شعرش تمام نقشه های من را نقشه براب کرد.
سرورم آرام باشی،
هر کار هم کنیم آخرش چیزی می شود که موسی بن جعفر می خواهد. همه چیز داشت خوب پیش می رفت تا این پیرمرد آمد و اون شعر را خواند. کاش از همون ابتدا که نام حسین ابن علی را از زبانش شنیدم مانع ادامه خواندنش می شدم.
حسین و یارانش را بعد از سالها دوباره برای این مردم زنده کرد.
این مردم همه چیز را فراموش میکنن جز عاشورا و حسین را. اگر میخواستن فراموش کنن تا به حال فراموش کرده بودند. موسی بن جعفر را نگاه کن، ببین چه لبخندی بر لب دارد. بهتر از این چه میخواست؟ هم یاد جدش در میهمانی زنده شد، هم هدایایی که به او بخشیده بودن از سر خودش باز کرد.
سرورم آرام باشید.
این بار هم نشد مروان، باز هم نشد.
روزتون بخیر همراهان عزیز و ارجمند. شما همچنان رادیو فرهنگ رو میشنوید در بخش نخست برنامه ها. دعوت میکنم شنونده ترانه باران باشید از گروه جامعه.
رادیو فرهنگ تقدیم میکنم ترانه باران، محقق حسین مشتاق.
دوستان گلستان خوش بمونید.
خوش بی اومده و گلستو پش مامونه.
نویسنده اعظم جمالی،
سیستانی است و از سیستانیه استان گلستان،
از ترکان قزلباش استان گلستان هست.
گزارشگر زهرا برزگر. کاری از حسین مشفق.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان برنامه ترانه باران سلام، من حاج محمد ایری یکی از هنرمندان قوم ترکمن هستم. قوم ترکمن در استان گلستان از دریای خزر زندگیشون شروع میشه تا به استان خراسان، که در اون طرف استان خراسان تربت جام این طرف ها. در بین قوم ترکمن موسیقی جایگاه خاصی داره. طریق استفاده و کاربردی که در بین قوم ترکمن هست در هیچ منطقی نیست که من ندیدم، واقعا یه چیز واقعیته. ما از بخشی ها به نوعی استفاده می کنیم، از نوازنده ها، از احترام به نوازنده ها. در اون ایام پدر بزرگم یه چیزی به من تعریف کرد که می گفت یه موقعی یه عزای اتفاق می افتاد در کنار اونم که عروسی باشه، صاحب عروسی بعد از اتمام عروسیش جشنش می آمده یه مقدار پولی را داخل یک روسری می زاشته، می برده به بخشی می داده، می گفته که درست عروسی من صورت نگرفت چه شما ترانه نخوندین، ولی شما باز هم من سهمیتو آوردم، چون شما به این به عروسی پسر من، پسر اون، پسر همین اوبه خودت، روستای خودت چشم دوختی، از این طریق زندگی میکنی، به خاطر همین شما یه سهم خاصی داری. یعنی خیلی کار جالبی بوده که مصاب میامده بدون که برنامه اجرا بکنه بخشی اینا، میامده سهمشو میداد. بخشی همون هنرمند یا همون کسی که نوازنده است، نگهدارنده زبان و آداب و سنن و منتقل کننده اینها به نسل بعدی. واقعا بخشی یعنی خودشون رو میبخشن به مردمشان، به قومشان. هر که اشعار مختوم رو یک بخشی میخواد بخونه به سبک زبان خودش حرف ها و کلمات رو ادا میکنه، به خاطر همین بهش میگن دامانایال، کسی که در دامانای کو هستن زبانش اونجا فرق میکنه، به خاطر همین با ما سبک میخونه.
پایان به همه شما همراهان عزیزم، شما ترانه بارانی هایی که همیشه همراه و همسفرمون میشین. امروز قراره یک سفر متفاوت داشته باشیم، بریم به سمت بندر ترکمن، جایی که ترکمنهای عزیزمون اونجا زندگی میکنن، و برای شما از موسیقی ترکمن حرف بزنیم. میزبان برنامه امروز ما آقای فریدون رومی هستن که از نوازندگان و خوانندگان چیره دست و بسیار خوش صدای قوم ترکمنن که هم کارشناس و هم مدرس موسیقی هم هستن. من الان پشت در خونه شونم و میخوام در بزنم و به اتفاق همدیگه مهمون خونه گرم و با صفاشون بشیم. سلام.
سلام.
احوال شما خوب هستین آقای رومی؟ سلامت باشین، زنده باشین.
متشکرم.
روزتون بخیر.
روز شما هم بخیر.
سلامت باشین. بفرمایید، خواهش می‌کنم. زنده باشین. خب آقای رومی چه خبر این روزا؟
ممنون که تشریف آوردین، خبر سلامتی هستیم در خدمتتون.
زنده باشین. ما توی برنامه‌های قبلی که مهمون خونتون شده بودیم، در کنار این آلات موسیقی که در گوش و کنار خونتون دیده میشه و خونه گرم و باصفاتون که این قالی‌های دستباف و قارچین و پشتی‌های ترکمنی این گرما و صمیمیت بیشتر کرده، در مورد انواع موسیقی ترکمن صحبت کردیم. اگه یادتون باشه و شنونده‌هامون هم شرمنده‌های همیشگیمون حواسشون باشه، در مورد موسیقی عاشقانه ترکمن حرف زدیم، درسته؟
بله بله بله دقیقاً.
و گفتین که موسیقی در قوم ترکمن به انواع و دسته‌بندی‌های مختلف تقسیم میشه.
بله بله دقیقاً صحیح می‌فرمایید. دسته‌بندی‌ها رو من باز یادآوری بکنم. یعنی موسیقی عاشقانه و حماسی و بزمی و آیینی و موسیقی که مربوط به طبیعت و طبیعت‌گری میشه، می‌تونیم تقسیم بندی کنیم.
موسیقی عاطفی در قوم ترکمن ریشه در چی داره و برامون اگه بخوای معرفیش کنین از چی صحبت میکنید؟
خواهش میکنم. موسیقی عاطفی رو البته خب توی موسیقی ترکمن خیلی استفاده شده، اشعاری که مربوط به موسیقی عاطفی میشه البته خب، ولی بیشترین نوعی که نمود پیدا میکنه همون موسیقی هودی هست. یعنی در واقع هودی یعنی همون لالایی هست که مثلا مادران ترکمن برای بچه هاشون میخونن. اینا رو بیشتر اکثرا به عنوان موسیقی عاطفی ترکمن میشناسن البته خب، نه اینکه مثلا توی سازهای با دوتار و اینا موسیقی عاطفی اجرا نشه، چرا میشه، ولی خب بیشتر هودی ها هست یا همون لالایی ها هست که توی موسیقی عاطفی ترکمن بیشتر جای میگیره.
یک جا فرمودین که یکی دیگه از دستبندی های موسیقی ترکمن موسیقی طبیعته، درسته؟
بله دقیقا. موسیقی طبیعت گرایی هم خیلی نقش داره. چون چرا؟ چون استعزار داریم که مثلا ترکمن بیشتر به کار کشاورزی و دامداری و اینا مشغولن، مخصوصا اسب جایگاه خیلی مهمی داره توی زندگی ترکمن و خیلی از قطعاتی که ساخته شده مربوط به همین، چون اسب رو به عنوان حیوان نجیب و باوفا میشناختن، اکثرا مربوط به مثلا همون قطعاتی هست که در مورد وصف اسب ترکمن ساخته شده، چجوری مثلا یورتمه رفتنها، چارنل رفتنها، شیه های اسب، یا مثلا بعضی از قطعات دیگه هست که مثلا توی شکار و اینا اکثرا استفاده میکردن، جایگاه شکار رو توی موسیقی ترکمن نشون میده و از این نوع.
خب این موسیقی زیبا رو میشنویم.
خیلی زیبا.
نوای دلنشین موسیقی ترکمن بود که در برنامه امروز ترانه باران توسط دستان هنرمند آقای رومی تنین انداز شد. اجرای عالی داشتین، خیلی ممنونم از شما و انشاءالله بتونیم توی برنامه های دیگه مهمون خونتون بشیم و بیشتر از موسیقی ترکمن بدونیم و بشنویم.
خواهش میکنم، من در خدمت شما هستم.
سلامت باشین. ممنونم از همراهیتون، همراهان نازنین برنامه ترانه باران.
تشنی، مخنث، قرقلر، نوایی. چهار نوع دستگاه. مثلا نوایی همون پرده از پرده دوم شروع میشه و سیم بالا را نمیگیرن، بس میگه نوایی که اغلب جهان ایران نوایی ما داریم، مثلا در مشهد اینا نوایی. بعد مخمت تشنید اینا بستگی داره. تشنید یه ترانه‌ای خاصی داره خودش، سخته، همیش باید داد بزنی این ترانه‌ها. بعد مخمت در ارتعاشات پرده‌های مثلا اول تا مثلا نهم، هفتم، هشتم مثلا ارتعاش داره، به حساب زیاد مثلا کشیده نمیشه. از اول بخشی‌ها میشه، از اول عروسی با همون مخمت شروع می‌کنه.
آوازایی که میخوندن هر جای فرق میکنه، بیشتر فرم دو بیتی داره، کمتر حالت غزل داره، بیشتر دو بیتی هاست و تو دو بیتی ها تمام واگویه های راز دلشونه. مثلا بعضی ها عاشق بودن، عشق خودشون رو بیان میکردن به سادگی، بعضی ها دل گرفته بودند از فراق، متن دو بیتی که میخوندن حکایت از فراق داشت، بعضی ها کسشون رو از دست داده بودن، نوع دیگری از فراق ها رو بیان میکردن، بعضی ها آرزوی زیارت مثلا امام رضا رو داشتن که باز اینو توی آوازاشون با همون دو بیتی که میخوند خیلی راحت بیان میکرد.
İndi özəm armanım yox dünyada, şükürümdi mən yarıma yar yetişdim. Şükürümdi mən yarıma yar yetişdim. Həqin əmri bilə hay darul fənada, şükürümdi mən yarıma yetişdim. Şükürümdi mən yarıma yar yetişdim. Bir neçə il gəzdim yarım axtarıb, bihuş oldum bugün hey didarım görüb. Didarım görüm, didarım görüm. Roşan salar cehan içre barıq vurur. Qəmər üzdü dildarıma yar yetişdim. Ey mürvər yar yetişdim, yarıma yetişdim. Hey mürvər yar yetişdim, ho.
بخشی نمیاد خود به خود یک صدای با یک صدای خاصی بیاد ترانه رو اجرا بکنه. اگر بخشی بیاد پیدا بشه، یک صدای خاصی داشته باشه، بهش میگن این بخشی خودش یک صدای خاصی داره. نمیگن بهش این صداش نزدیک مثل درد تورک میخونه یا قدقپان میخونه یا حوزه بخشی میخونه. بعد این صدای خودشو داره. بعد در اجرای سبک هم اینطوریه. این میگن از این یومت گوکتان خوب میخونه، این اخلا خوب میخونه، این ماریور را خوب میخونه. بعد تشخیص میدن مردم. سبکم بر اساس این پدید میاد که از موقعیت جغرافیایی که کسی که در جایی که زندگی میکنه از اون استفاده میکنه. کسانی که کنار کوهستان زندگی میکنن مثل دامنه های کوه، دامنه یاله. کسانی که مثلا کنار دریا هستن یومت یاله. تمام ترانه‌ای که سروده میشه بر اساس زبان هایی که خودشون تکلم میکنن سروده میشه. هر قومی با یه چیزی که در بین جوامع خودش هستش، در بین آداب و سنن هم خودش هسته، شناخته میشه و هر قومی هم با موسیقی خاص خودش.